همدردی میکنه. این کلام پیامبره که اگر یک عضوی از بدن به درد بیاد، اعضای دیگه بیکار نمیشینن، عکس العمل نشون میدن، همدردی میکنن تا بالاخره منتقل به این بالا یه فکری برای اصلاح بشه، که همین بنی آدم اعضای یکدیگرن که در آفرینش از یک گوهرن. چه عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند
قرار.
این حرف حکیمانه این شیخ عجل سعدی علیه الرحمه، که واقعا دیوانش، قصائدش، گلستانش، بوستانش واقعا برای جامعه ما و نسل ما و همه ما و امروز ما. ولی چه بکنیم که متاسفانه فضای مجازی و غیر از اینها ما رو از این مسائل دور کرده. واقعا آدم قصه میخوره. ببینید این اصلا ربطی نداره کی گفته، هر حرفیست که پیامبر فرموده. سعدی هم ببخشید خستتون کردم، منظور این بود که این حدیث رو پیامبر فرمود همینه، که اگر من دیدم یک جایی، الانم شما، من بلد نیستم فقط مثال دارم میزنم، اینایی که عمل قلب و اینا میکنن، شنیدم رگ از جای دیگه برمیدارن، این باز بالاخره اون جاست میاد به جای این نکته ایست. این خودش یعنی مواسط، این یعنی مواسط. اونی که گفتم که عرض بکنم خدمتتون، ورزقنی مواسط من قد ترت علیه من رزقک بما وسعت بهی علیه من فضلک.
تو صلوات شعبانیه.
خدایا، بله خدایا، ورزقنی، این خودش یه رزق آقای دکتر.
بله.
مواسط خودش یه رزقه، نصیب همه نمیشه. سعی بکنیم خودمونه در معرض او رزق قرار بدیم. لذا دعا میکنه، امام میفرماد ورزقنی، به من روزی کن خدایا، که با اینی که روزیش تنگ شده، من قطرت علیه من رزقک. جالبه اینجا امام یه منتی هم سر خدا میگذاره، تعبینم میدونم پخش میشه شایدم، ولی میخوام بگم که خدای تو روزی اونو به هر دلیل کم کردی، ولی این روزی رو به من بده که من بتونم، حالا که من روزی اضافه میدی، بیشتر از اون میدی، من یه گوشه از این روزی هم ببرم با اون چیکار کنم؟
درست.
تقسیم کنم.
از حیث کلامی جملاتون درسته، چون تو قرآن هم یه
بله اشکال
دیگه، روزی هم دست خداست دیگه.
حالا اینجا امام ورزقنی مواسات من قد ترت علیه من رزق، خدای تو، البته عواملی داره، چون ما قبول داریم روزی مال خداست، حرف امام هم کلامیه، هم از نظر اعتقادی از هر جهت درسته. من تو الان واژه منت رو حالا گفتم، ممکنه بعضیا بشنون بگن این چی میگه، از این عرض کردم. این خیلی مهمه، واژه مواسات داره و امام از خدا میخواد که توفیق پیدا کنه این روزی مواسات نصیبش بشه. بلغ من گاهی هم میگم گاهی اوقات روزی بعضیا از دست بعضیای دیگه است،
واسطه است.
واقعا همینه. ولذا به ما قرآن فرموده، روایت فرموده، یه وقت از این کارا کردید منت نگذارید. منت که نگذاریم هیچ، منت هم بکشیم. امام فرمود دیگه خدایا این کارو بکن. پس اینی که حالا من توفیق پیدا کردم، حالا مثال نوعی انشاءالله دعا کن ما هم توفیق پیدا بکنیم، این باید شکرگزار باشه. اون روایت داریم و علم ان حوائج الناس الیکم من نعم الله علیکم. اگر شما توفیق پیدا کردی حاجت یک کسی رو برآورده بکنی، این نعمته، این نعمته رو با منت و با نمیدونم خرابش نکن. ولعذا اونجا قرآن اینجا میفهمد که این منت خدای نای، ولذا باید قدر بدانی. و امام هم به ما داره یاد میده، هم خود امام با اعتقاد که ورزقنی. میخوام بگم این مواسط، ببین چقدر مهمه که امام در مناجات شبانی تون حال هوا اینطوری دعا میکنه. امام باقر خیلی این نکته جالبه که در زمان حکومت حضرت این اجرایی میشه. آقای دکتر،
حضرت رسول
نه،
امام زمان
حضرت حجت علیه السلام. امام باقر از یکی از مریداش، شیعیان اینا، خدمت امام حال احوال شد، چه خبر رو اینا. امام فرمود خب کیفه تواسی و کم، چطوری با هم مواسات میکنید؟ قل تو سائعون، بد نیست، خوبیم، حالا داریم، اصلا کمک به هم میکنیم. امام فرمود هل یدخل احدکم یده فی کیس اخی، آیا مواساتتون به گونه هست که اگر یک کسی نیاز داشت بیاد دست تو کیسه بغل ده همسایش بکنه به اندازه
نیازش
ببره؟ این نکته امام ببین فیأخذ حاجته اذا احتاج الی، یعنی اینقدر تربیت شدید که اگر برادر دینیت، خواهرت، فامیلت، نزدیکت، الله اکبر، اینا رو ببینه های دکتر، این مدنیت میسازه، این تمدن میسازه، این اطمینان میاره، این امنیت میاره. منظور حضرت اینه.
بله.
حالا بگم، حضرت فرمود آیا اینطوری هست که اگر هر کدوم نیاز داشت بیاد دست تو جیب و کیسه اون یکی بکنه و به اندازه نیازش برداره؟ قلت و اما هازا فلا. آقا نه دیگه، در این حد ما نیستی واقعا. امام فرمود ببین، اما لو فعلتم محتجستم، اگر به این حد میرسیدید تو جامعه فقیر محتاج پیدا
نمیشد.
یه حرف امام باقر علیه السلام.
بله.
و داریم که امام زمان علیه السلام در حکومت حضرت یکی از ویژگی ها اون امنیت و آرامش و روانی است. کسی که نیاز داره به اندازه رفع نیازش میاد برمیداره و بعد نیاز برطرف شد جا به جا. این مواسط باید باشه. یا داریم ولینفق ذو سعة من سعته، کسی که دستش بازه سعت در رزق داره، این عبارت دیگه است از اون دعا، به کسی که روزیش تنگه این باید چه کار بکنه؟ انفاق بکنه. از کجا انفاق بکنه؟ فلینفق مما اتاه الله، چشم خدا به این داده، به هر دلیل آقای دکتر به اون نداده، مدیریت نداره، تنبله، خدای نکرده بیمار، ولی به تو داده، شکرانه اون و هزار و یک دلیل. نمیگم ایثار، من دارم مواسط. یه بخشیش خمس یه نوع مواسطه. بعضی هم میگن آقا خمس برای چی؟ خمس خودش مواسط. یه نوع مواسطه، تعریف شده است، نهادینه شده است. میفرمایید تمام چشم. روایت دیگه داریم در جلوه های از مواسط، که انسان مسلمان مؤمن یحب ما یحب لنفسه و یکره ما یکره لنفسه. من باید اون که برای خودم دوست دارم برای اونم دوست. خب واقعش من دوست دارم برم برای خودم و زن بچم اینو بخرم، اون نداره، اینجا من چه کار باید بکنم؟ اینجاست که مواسط. بله عرض کردم، ولو کم تعلیم بدیم خودمونو. حالا بعد اگر بتونم برسم راهکاره پیامبرم بگم. آخرین حرفم اگر هست، حضرت امیر علیه السلام خودشی که مواساته، مواسات کلان، مواسات حاکمیتی. حضرت فهمود میدونید که حضرت وقتی حکومت دستش اومد فقیرانه زندگی کرد. چرا؟ نه. حضرت فهمود اعقنع من نفسی به ان یقال هازا امیر المؤمنین ولا یشارکهم فی مکاره الدهر. آیا این خوبه که من بگن این امیر المؤمنینه، اما با این سختی های روزگار و نداری های مردم من مشارکت نکنم با اینا؟ لذا حضرت فقیرانه زندگی کرد. زیاد گفتیم، حضرت فرمود فقیرانه زندگی میکنم، فقیره از فقرش خجالت نکشه، پول دارم به پولش
ننازه.
خیلی ببین،
خیلی ممنونم جناب استاد جبرئیلی، مباحث خیلی خوبی رو در حوزه سیره اجتماعی پیامبر بزرگوار اسلام تحت عنوان مواسات مطرح کردید، که در واقع حضرت در دوران هم دوره‌ای که در مکه بودم و به خصوص در دوران حاکمیت مدینه این مسئله رو به طور جدی دنبال کردن، و به عنوان یکی از درس‌هایی که در سیره حضرت ما دنبال می‌کنیم همین مسئله است، که انشاءالله همه ما بتونیم این رو در زندگی خودمون به خصوص در بعد اجتماعی حاکمیت و مسئولین بتونن این مسئله رو به طور جدی دنبال کنن. تشکر میکنم جناب استاد از مباحثی که در برنامه امروز اشاره کردید. از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه برنامه رواق معرفت رو دنبال کردید تشکر میکنم، و تا مجال آینده همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. ایزد منان، نگهدارت.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، گر عاشق دلداری با غیر چه
چه دل داری، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد.
رواق دل را به سوی قرآن،
صدای فضیلت و فطرت،
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف.
شنو ز فطرت پیام قرآن، که این دو هرگز نگردد از هم جدا.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان،
بر درگه تو بحریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. عزیزان همراه در برنامه پارسایان، خدا به هممون توفیق بده اهل عمل بشیم، اخلاق هامون رو زیبا کنیم اونجور که حضرات معصومین علیهم صلوات الله میپسندند. آقاجانمون امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند اگر بر تو مشقتی، مصیبتی، گرفتاری، ناملایمی، چیزی که نمیپسندی بر سرت آمد، فایاک والجزع، مواظب باش، جزع و فزع نکن، بی صبری نکن، هی بر زبانت ناشکری نکن، فانه یقطع العمل. اگر جزع و فزع کردی، هی قصدار شدی و هی حرف زدی و هی گفتی این چه شده و چه شده، این است که آرزوی تو و امید تو نسبت به آینده قطع میشه و حرکت تو رو جلوگیری میکنه، نمیذاره رشد بکنی، نمیذاره کار بکنی و اون مشکل رو از بین ببری. امام صادق علیه السلام در یک روایتی ازشون نقل شده، در دعایی فرمودند اینجور از خدای متعال بخواهید، از خدا بخواهید بارک لی فی قدرک حتی لا احب تأخیر ما عجلت ولا تعجیل ما اخرت. خدایا بر این چیزهایی که قضا و قدر توه و برای من مقدر میکنی که من اینجور باید بر من بگذرد، یه کاری بکن این قضا و قدرت برای من خوش بیاد، برای من مبارک باشه، تا جایی که من دوست نداشته باشم اون چیزی که تو درش تأخیر قرار دادی زودتر اتفاق بیفته. دیدید بعضی وقتا یه گرفتاری هایی هست، یه مشکلاتی هست خدا برامون مقدر کرده و بعد هم بنا هست این گرفتاری برطرف بشه، اما هی ما میگیم پس کی میشه این گرفتاری برطرف بشه. دوست داریم تأخیر آنچه که خدای متعال زود انجام داده و تعجیل و زود افتادن آن چیزی که بناست در آینده برامون اتفاق بیفته. امام صادق میگن اینجور دعا کن، خدا یه کاری کن که من آنچه که تو برای من میپسندی بپسندم، خودم رو با دستورات تو و با تقدیرات تو آرام کنم. خدا رحمت کنه مرحوم عاشق عباس قمی رحمت الله علیه در این کتاب سفینه البهارشون داستان جالبی نقل کردن. میگن یکی از پادشاهان گذشته بر وزیر دانای خودش خشم گرفت و او رو در زندان تاریک و سختی زندان کردند. او رو اونجا نگه داشتند. بعد از یه چند روزی او پادشاه فرستاد که کسی رو از احوالات این وزیر جویا بشه، ببینه حالش چطوره، نه غذایی، نه نوری، نه خورشیدی، نه استراحتگاه درست درمانی، در یک زندان تنگ و نمور با یک وضعیت بسیار سخت، ببینه چه احوالی داره. وقتی آمد اون فرستاده به پادشاه گفتش که من دیدم او بسیار آرام، خوشحال و مطمئن در زندان بود. از او پرسیدن تو چجوره که انقدر سرحال هستی؟ گفت من یک معجون خاصی دارم که این معجون خاص من 6 ترکیب داره، از 6 ماده ترکیب شده. من از این معجون استفاده می کنم، برای همینه که می بینید من انقدر سرحال هستم، انقدر بانشاد هستم. گفتن این معجون چیه؟ تو هم اون معجون رو به ما معرفی کن تا ما خودمونم اگر خواستیم تو مشکلاتمون استفاده کنیم از این معجون استفاده کنیم. اون آقا گفت ماده اول این معجون الثقت بالله، توکل به خدا، من توکل به خدا کردم. ماده دوم اینه که آنچه خدا مقدر کرده چه من بخواهم چه نخواهم رخ میده، پس بیتابی در برابر اون نباید بکنم، بیتابی مشکل رو حل نمیکنه. ماده سوم صبر. ماده چهارم اینه که اگر صبر نکنم چه کنم؟ با جزع خودم رو هلاک میکنم. خب نمیکنم، جزع نمیکنم. ماده پنجم اینه که بالاتر از این مشکلی که من گرفتار شدم مشکل دیگری هم هست. و ماده ششم این معجونی که من استفاده می کنم اینه که از این ستون به اون ستون فرجه و خدای متعال مشکل من رو روزی حل خواهد کرد. این 6 تا رو که کنار هم میگذارم من آرام میشم. خدا به هممون توفیق بده تو گرفتاری ها، تو مشکلاتی که برامون پیش میاد و فکر میکنیم راه حلی نداره، جزع و فزع نکنیم، امید و توکلمون به لطف خدا باشه و بعد با آرامش از اون مشکل عبور کنیم انشاءالله.
تو دانی که دیدن به از آگهیست، میان شنیدن سراسر توهیست. اگر هست خود جای گفتار نیست، ولی کن شنیدن چو دیدار نیست.
خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله اشراقی، داماد مرحوم امام رحمت الله علیه. خب انسان وارسته اخلاقی بزرگواری بود ایشون. خانواده ایشون یعنی دختر مرحوم امام نقل میکنه که ما وقتی که ازدواج کردیم تا 8 سال بچه دار نشدیم. خب خدای متعال بعضی وقتا تأخیر قرار میده در نعمتی که میخواد به ما بده، اصلا صلاح در اینه که تأخیر اتفاق بیفته. ایشون میگه ما تا 8 سال بچه دار نشدیم. خب مسئله کمی هم نبود، بالاخره هم من خیلی دوست داشتم که بچه خدای متعال به ما بده، هم آی اشراقی این میل به بچه دار شدن رو داشتن، ولی بچه دار نمی شدیم. اما توی این 8 سال آقای اشراقی، مرحوم آیت الله اشراقی رحمت الله علیه، هرگز سخنی نگفتن که من از این که بچه دار نمیشیم ناراحت بشم. ایشون میگه حتی کاری که احتمال میداد من از اون ناراحت بشم انجام نمیداد، به بچه های فامیل نگاه نمی کرد، جلوی من به بچه ها نگاه نمی کرد. یه وقتی من تو ذهنم بیاد ای داد بیداد ما بچه دار نشدیم، مثلا شوهرمون ناراحته. ببینید چقدر مراقبت میکنه، چقدر اهل صبره. نقل میکنه ایشون رفته بود مکه، آیت الله اشراقی حج مشرف شده بود برای سفر حج. وقتی که برگشت مادرش از ایشون پرسید که خب پسرم چه دعاهایی کردی اونجا؟ دعا چی کردی؟ مرحوم آیت الله اشراقی رحمت الله علیه جواب داده بودن من از خدا سلامتی خواستم، همین. هیچی دیگه نگفتن، حتی نگفتن من دعا کردم خدا به من بچه بده، که نکنه این سخن که اگر میگوید شاید دل این خانم مثلا بسوزه. خب خدای متعال به ما بعد از 8 سال از زندگی مشترکمون بچه ای عنایت کرد و اون وقت بود که من فهمیدم چقدر ایشون شوق بچه دار بودن رو داشته. عشق بود که از چشمانش جاری شده بود وقتی خبر بچه دار شدن رو شنیده بود و خودش دویده بود رفته بود منزل مرحوم امام رحمت الله علیه، این خبر رو به مرحوم امام و خانواده مرحوم امام داده بود و اون دو بزرگوار رو آورده بود، دعوت کرده بود به خانه ما. اینقدر نشاط پیدا کرده بود، شاد شده بود از این که ما بچه دار شدیم. خب همه اونها خوشحال شده بودن. اما تو این دوران 8 ساله که واقعا سخته، هیچ به روی خودش نیورده بود، صبر کرده بود، خدای متعال اینجور مقدر کرده. تو خیلی از زندگی ها هست ممکنه گرفتاری های از این دست باشه، دختر جوانی، پسر جوانی، حالا فعلا خدا مقدر نکرده فرزند برای اونها بیان به همدیگه طعنه بزنن، دل همدیگر رو بسوزونن، یا برخی از بستگان حرفهایی بزنن که دل اونها بسوزه، پناه بر خدا میبریم. خدای متعال اینجور مقدر کرده. شاکر باشیم و صبور باشیم و دعا کنیم آنچه خدا مقدر کرده است برای ما خیر و راحت انشاءالله بگذرد. انشاءالله.
به فردا ممان کار امروز را، بر تخت منشان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، کزان جست و جو آیدت کاستی، وزیشان تو را گر بدایت خبر، تو مشنوز بدگوی و انده مخر، تو مشنوز بدگوی و انده مخر.
اینجا یه باغ پرگله،
اینجا واژه ها تبلور نورند، اینجا جرعه نوش زلال وحی و ولایتی، گوش دل بستا، اینجا صدای فضیلت و فطرت است. رادیو معارف موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
کار اینایی که بخرن حداقل اگه من 20 کارگر دارم اون موقع میشه 40 کارگر.
شما کل این لباسای منو ببینید ایرانیه. چرا نباید بخریم؟ وقتی ما خودمون از خودمون حمایت نکنیم میخواد کی از ما حمایت کنه؟
همه سعی مسئولان دولتی علاوه بر اونها سعی فعالان اقتصادی و فعالان سیاسی و فرهنگی باید این باشه که ما سال 1402 رو برای ملت ایران سال شیرینی قرار بدیم. به نظر من در سال 1402 هم مسئله اصلی ما مسئله اقتصاد. با توجه به اینها شعار سال رو اینجور اعلام میکنم: مهار تورم، رشد تولید.
به احترام ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام دارم به همه شما شنوندگان خوب رادیو معارف. با یکی دیگر از برنامه‌های به احترام ایران در خدمت شما خوبان هستیم. موضوع این برنامه تبیین و بررسی شعار سال، یعنی مهار تورم و رشد تولید هست، که در این برنامه قصد داریم درباره نقش بانک در تحقق شعار سال صحبت بکنیم. به همین منظور کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد مادرشاهی، رئیس حلقه بانکداری اسلامی مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه، در برنامه حضور دارند. جناب آقای مادرشاهی سلام، به این برنامه خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای شریعت مدار و همه شنوندگان فرهیخته رادیو معارف در خدمتون هستم.
سپاسگزارم. خب خوشحال میشیم که شما شنوندگان محترم برنامه با ما در ارتباط باشید از طریق دو شماره تلفن 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و همچنین شماره پیامک 30553. نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو در این ارتباط با ما در میان بگذارید. همچنان با ما همراه باشید.
ای چکاد سرفراز سربلند آزاد، ایران.
مولدسازی در اقتصاد،
حمایت از کار و کارآفرینی،
جذب سرمایه های خارجی،
کنترل و مدیریت نقدینگی،
تأمین مالی تولید و حمایت از تولید کننده،
اصلاح قوانین اقتصادی برای تأمین ثبات در بازار.
ای دیار خرم امار آباد، ایران. ای ستیغ سرکشیده از کمند بیداد، ایران.
همگام و همدل
برای ایرانی آباد، با
مهار تورم و
رشد تولید.
جاودان آفرین ایزدی، نثار همت حماس آفرینانت، جان روشنان رسته از بدی، اثار شوکت امان و ایمان است. ایران.
خب عزیزان، با برنامه به احترام ایران با شما همراه هستیم و در این برنامه قرار است که راجع به نقش بانک ها در تحقق شعار سال، یعنی اینکه بانک ها چه نقشی میتونن در مهار تورم و همچنین رشد تولید داشته باشن صحبت بکنیم. به همین منظور حجت الاسلام و المسلمین دکتر مادرشاهی هم در برنامه حضور دارند. خب آیه دکتر، بحث های خیلی زیادی شده راجع به نقش بانک ها که تورم رو میتونن روند افزایشی درش ایجاد بکنن یا اینکه به اون روند کاهشی بدن و همچنین نقشی که بانک ها در تولید میتونن داشته باشن. این رو خوشحال میشیم که یک طرح بحثی در این زمینه داشته باشیم.
بله، خواهش میکنم. حقیقت این که برای تحقق شعار سال که رشد تولید و مهار تورم هست،
بله،
باید حقیقتاً تمام عرصه‌های اقتصاد در این زمینه نقش خودشون رو ایفا بکنن.
درست.
یکی از مهمترین نهادهایی که در این زمینه میتونه نقش ایفا بکنه مسئله بانک‌ها هستن. با توجه به اینکه تأمین مالی در کشور ما بیشتر از اینکه بورس محور باشه بانک محور هست و
بله،
اکثر فعالیت‌های اقتصادی توسط بانک ها تأمین مالی میشن و تولید ما بانک محور هست. طبیعتا نقش بانک ها در جامعه ما به خلاف بعضی از جوامع دیگه که بورس محور هستن نقش تعیین کننده ای رو خواهد داشت، هم در زمینه رونق تولید هم در مهار تورم. تصور عمومی و اون تعریف مدرسه ای از بانک اینه که بانک ها واسطه گر وجوه هستن. یعنی چی؟ یعنی از مردم پولهای خردی که دارند که نمیتوانن فعالیت اقتصادی بکنن باش، اونها رو جمع میکنن و به فعالان اقتصادی که اونها میتونن کار بکنن و پول ندارن به اونها میدن و با این کار باعث رونق تولید میشن و این رونق تولید طبیعتاً در دراز مدت باعث کاهش تورم میشه و میتواند به تحقق شعار سال کمک بکنه. اما به نظر
این
میرسه
یعنی حالت آرمانی اینه دیگه،
اون
درستش
یعنی اون تصوری که الان ده، اصلا که بانک چه اتفاقی براش میفته فکر ده میکنن همه که
سمت
یک واسطه‌گر وجوه هست.
بله.
خب این جلسات ما یک جلسات خیلی فنی‌تر و دقیق‌تری است با توجه به اینکه مخاطبین رادیو معارف هم فرهیخته هستن.
بله بله.
باید تو این زمینه دقت بیشتری بکنیم. به نظر میرسه این تصور دقیقی نیست یا حتی بشه گفت صحیحی نیست. در حقیقت بانک ها یک بنگاه اقتصادی هستن، یه سری هزینه هایی دارن. هزینه هاشون چی هست؟ باید سود سپرده هاشون رو بپردازن و مثلا حقوق کارمنداشون رو بدن و هاکس. یه سری هم درآمد هایی دارن، سود تسهیلاتی که میدن و سود تسهیلات رو میگیرن یا بعضن بنگاهداری هایی که انجام میدن تا درآمد داشته باشن و بتونن هزینه هاشون رو پرداخت بکنن، در کنار این یک درآمدی هم خودشون داشته باشن. اما باید توجه داشت که بانک ها از سپرده های مردم تسهیلات نمیدن. یعنی اینطور نیستش که سپرده شما رو مثلا بخوان به یه نفر دیگه تسهیلات بدن، از سپرده شما کم بکنن به اون طرف تسهیلات بدن. هیچ در موقع تسهیلات دادن سپرده ی سپرده گذارا کم نمیشه.
بله.
بلکه بانک ها در موقع تسهیلات دادن خلق پول میکنند. خلق پول میکنند یعنی هم سپرده جدید ایجاد میکنند هم تسهیلات جدید ایجاد میکنند. مثلا شما به یک بانکی مراجعه میکنید و میخواید که یک تسهیلاتی رو دریافت بکنید. اون بانک میگه شما بالاخره مورد شناس ما هستید و به شما 40 واحد پول، حالا 40 میلیارد مثلا، میخواد تسهیلات به شما بدن. اولین کاری که میکنن اینه که میگن شما در بانک ما حساب ندارید، اول یه حسابی رو در بانک ما ایجاد بکنید.
بله.
که من اون تسهیلاتی که بهتون میدم بریزم در اون حساب.
همون چیزی که مردم تو زبان خودشون میگن پول بخوابونید تو حساب.
نه،
اینطوری میگن.
حتی فرض میکنیم که اصلا پول هم قرار نیست تو حساب بخوابونن.
بله.
میگن آقا شما حساب باز کنید من پول بریزم توش.
یک چیز اولیه،
اولیه. یه حساب اولیه باز
باید باشه.
خب.
بله.
الان در ترازنامه بانک یک طرفش تسهیلات هست، یک طرفش سپرده ها. الان بانک مثلا 40 واحد 40 میلیارد مثلا برای شما میزه تسهیلات،